ساعت 9 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بیشترین بخش برنامه این ساعت، مجله آزادی با مطالب فرهنگی، ادبی و هنری نشر می شود و در گزارش می شنوید که ریاست جمهوری افغانستان به دنبال حمله مرگبار دیروز در کابل می گوید که به زودی طرح امنیتی 4 ساله نهایی خواهد شد. دوستان عزیز، در گزارش دیگر از واکنش دولت افغانستان در برابر اظهارات اخیر نماینده روسیه می شنویم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. از ولسوالی جانخیل پکتیا گزارش های زد و نقیز می رسد، در حالی که مقامات دولتی می گویند که جنگ شدید ادامه دارد. طالبان مسلح می گویند که این ولسوالی را تصرف کردند. قماندانی امنیه قندهار می گوید تلاش ها برای رهایی گروگانانی که از سوی شورشیان در ولسوالی شاولی کود را بوده شده اند جریان دارد. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM می گوید در جریان یک هفته گذشته صدها تن از افغانهای بدون اسناد از پاکستان به افغانستان بازگشتند. وزیر دفاع آمریکا از مقامات وزارت خود انتقاد کرده که چرا برای کمک جهت خریداری یونیفرم نیروهای افغان که مطابق اراضی این کشور نیست ده ها میلیون دلار ضایع کردند. تفصیل اخبار. قماندانی امنیه قندهار میگوید تلاش ها برای رهایی گروگانانی که از سوی شورشیان در ولسوالی شاولی کوت ربوده شده اند ادامه دارد. زیاد رانی، سخنگوی قماندانی امنیه قندهار، دیشب بر رادیو آزادی گفت هر زمانی که موقعیت گروگانان تثبیت شود برای رهایی آنها عملیات زمینی و هوایی انجام خواهد شد. شورشان مسلح هفته گذشته در ولسوالی شاولیکوت قندهار با حمله بر یک بس حدود 70 غیر نظامی را گروگان گرفتند. از میان آنها 7 تن را کشتند و 33 تن دیگر را با خود بردند. خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد که جنگ میان نیروهای افغان و شورشان طالب تا شب گذشته در ولسوالی جانخیل پکتیا ادامه داشت. در نتیجه شورشان طالب پوسته های دولتی بر نقاط مرتفع را تصرف نموده و سپس مقر قماندانی امنیه را نیز تسخیر کردند. اما جنرال توریالای عبدیانی، قماندان امنیه پکتیا، می گوید که ولسوالی سقوط نکرده و جنگ شدید ادامه دارد، اما باشندگان منطقه می گویند که شهرک ولسوالی و تعمیرات دولتی به دست شورشان طالب است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، میگوید ده ها پلیس را کشته و زخمی ساختند و مهمات را هم به دست آوردند. دو نفر از طالبان کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. جیم ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، از مقامات وزارت خود انتقاد کرده که چرا برای کمک جهت خریداری یونیفرم نیروهای افغان که مطابق اراضی این کشور نیست 28 میلیون دلار ضایع کردند. در حالی که اراضی افغانستان اکثر کوهستانی و صحرایی است، در این لباسها نقش‌های به کار برده شده که جهت استتار در جنگل‌های سرسبز استفاده می‌شود. وزیر دفاع آمریکا در یک یادداشت خود که آژانس خبررسانی رویترز دیروز آن را دیده است، گفته است که خریدن یونیفرم برای شریکان افغان ما و به طریقی که امکان دارد ده ها میلیون دلار مالیات دهندگان آمریکایی در 10 سال گذشته در آن ضایع شده باشد، در پلان بزرگ مسئولیت ها و بودجه این وزارت نباید غیر مهم پنداشته شود. این اظهارات آقای ماتیس به گزارش اخیر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان اشاره می کند که در آن گفته شده است که وزارت دفاع میلیون ها دلار را به طور غیر ضروری برای خریدن این نوع یونیفرم مصرف کرده، در حالی که ده ها نوع یونیفرم اراضی صحرایی را در اختیار داشت که بدون مصرف می توان از آن استفاده کرد. رئیس جمهور اوکراین از روسیه خواستار شده تا کمک تسلیحاتی به جدایی طلبان در شرق اوکراین را متوقف سازد. پیترو پوروشینکو این درخواست را در یک کنفرانس ویدیویی با رئیسان جمهور جرمنی، فرانسه و روسیه مطرح ساخت. این تماس برای 2 ساعت ادامه یافت و برای نخستین بار ایمانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، هم در گفتگوها به منظور پایان دادن به بحران اوکراین اشتراک کرد. جنگ در شرق اوکراین از سال 2014 میلادی ادامه داشته که در آن بیش از 10,000 نفر کشته شدند. توافق آتش بس مینسک که در سال 2015 به میان آمد نیز رعایت نشده است. مسکو میگوید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز در گفتگوها به خاطر تطبیق توافقنامه آتش بس مینسک و اقدامهای کرملین جزئیات مفصلی داد. و داماد رئیس جمهور آمریکا میگوید هیچ گونه تبانی با روس‌ها در جریان انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده نداشته است. گرارد کوشنر دیروز پس از دیدار با کمیته خدمات استخباراتی سنای آمریکا گفت با حکومت هیچ کشور در جریان کمپاین‌های انتخاباتی دونالد ترامپ و دوره انتقال قدرت به تماس نبوده است. او افزود هیچ کسی را هم نمی‌شناسد که چنین کاری در جریان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و پس از آن انجام داده باشد. پایان اخبار. دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی می‌شنوید. به دنبال حمله مرگبار دیروز در کابل، ریاست جمهوری افغانستان میگوید به زودی طرح امنیتی 4 ساله نهایی خواهد شد. نجیب آزاد، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، بر رادیو آزادی گفت با تطبیق این طرح وضعیت امنیتی افغانستان بهبود خواهد یافت. همچنین در ادامه واکنش ها به حمله مرگبار دیروز در کابل، سازمان ملل متحد و مأموریت حمایت قاطع ناتو از این رویداد به عنوان جنایت جنگی یاد کرده است. در حمله انتحاری صبح دیروز کابل حداقل 26 نفر کشته و بیش از 40 نفر دیگر زخمی شدند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
ریاست جمهوری افغانستان از نهایی شدن طرح امنیتی کابل و ولایت ها در یک فرصت زود خبر می دهد. نجیب آزاد، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، به رادیو آزادی گفت رهبری حکومت از مردم می خواهد که تا نهایی شدن این طرح حوصله مندی داشته باشند و با دولت همکاری کنند.
یک حالت بد آمده، ما باید همگی حوصله داشته باشیم، استراتژی کنیم، با هم یک دیگر دست بدیم و اما اطمینان میتونم به ملت خود که انشالله در روزهای نزدیک ما شاید تغییر بزرگی خواهم بودیم.
با گفته معاون سخنگوی ریاست جمهوری، طرح امنیتی 4 ساله در حال حاضر تحت کار و بررسی جدی رئیس جمهور و مسئولین اداره های امنیتی افغانستان قرار دارد. نجیب آزاد به دنبال حمله انتحاری دیروز در کابل همچنان گفت که به زودی عملیات های علیه شورشیان در مناطق مختلف افغانستان گسترش خواهد یافت. در تازه ترین واکنش ها سازمان ملل متحد، مأموریت حمایت قاطع ناتو، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا حمله دیروز در کابل را شدیداً محکوم کردند. پرنل کاردیال، معاون نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان و سرپرست دفتر یونما، این رویداد را فجیع، بزدلانه و دور از انسانیت عنوان کرده است. خانم کاردیال همچنان گفته که کشتن غیر نظامیان به عنوان جرم جنگی دانسته می شود. دفتر یونما در کابل همچنان از شورشیان مسلح خواست تا به صورت فوری حملات بالای غیر نظامیان در افغانستان را متوقف سازند. همچنان مأموریت حمایت قاطع در افغانستان از حمله در یک محل رهایشی کابل به عنوان جنایت یاد کرده است. در خبرنامه این مأموریت همچنان آمده که جامعه جهانی در کنار مردم افغانستان خواهد ایستاد تا یک جامعه مسئول، با ثبات و صلح‌آمیز داشته باشند. طالبان مسلح مسئولیت حمله دیروز در کابل را به عهده گرفته و گفتند کارمندان اداره استخبارات افغانستان را هدف قرار دادند. اما بر اساس گزارش‌ها و آنچه نهادهای بین المللی هم تایید کردند، غیر نظامیان و حتی کودکان در رویداد دیروز در کابل جان دادند. سفارت آمریکا در کابل میگوید حمله دیروز نشان می‌دهد که طالبان با بهرمی و قساوت آشکار زندگی غیر نظامیان را می‌گیرند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، از اول ماه جنوری تا اخیر ماه جون امسال 1662 غیر نظامیان در افغانستان کشته شدند که این 2% افزایش را نسبت به عین زمان سال 2016 نشان می دهد. گروه های شورشی بیشترین مسئول وارد شدن تلفات به غیر نظامیان در افغانستان دانسته شدند. حمله دیروز کابل درست 1 سال پس از حمله خونین دیمزنگ رخ داد. در آن رویداد که در 23 جولای سال 2016 در جریان اعتراض‌های مدنی جنبش روشنایی را هدف قرار داد، بیشتر از 320 تن کشته و زخمی شدند.
همکارم جاوید نعیمی گزارش می‌داد. در گزارش وی شنیدید که به دنبال حمله مرگبار دیروز در کابل، ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید به‌زودی طرح امنیتی 4 ساله نهایی خواهد شد. از سوی دیگر ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به اظهارات اخیر نماینده روسیه برای این کشور میگوید کشورهای منطقه باید مانند افغانستان در برابر تروریسم مسئولانه عمل کنند. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور در نشست خبری دیروز با بیان این مطلب گفت کشورهایی که فکر میکنند طالبان مخالف داعشند اشتباه میکنند. زمیر کابولوف فرستاده روسیه برای افغانستان اخیراً گفته است اگر حکومت افغانستان و نظامیان خارجی مستقر در این کشور در مقابله با داعش بی‌تفاوت باشند روسیه علیه این گروه به اقدامات نظامی متوسل خواهد شد. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
پس از آن که فرستاده روسیه برای افغانستان از احتمال متوسل شدن به اقدام نظامی علیه داعش در این کشور هشدار داد، ریاست جمهوری افغانستان میگوید کشورهایی که فکر میکنند طالبان مخالف داعشند اشتباه میکنند. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور که روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد همچنان گفت داشتن هر نوع تماس با گروههای تروریستی از سوی هر کشور میتواند وضعیت را در منطقه خطرناک کند. وی از کشورهای منطقه خواست تا به مانند افغانستان در مقابله با تروریسم مسئولیت پذیر باشند.
ما انتظار داریم که کشورهای منطقه مسئولیت پذیری را که دولت افغانستان داره و حکومت افغانستان داره این مسئولیت پذیری را به حیث یک الگو بپذیرند و خودشان هم مانند افغانستان در امر مبارزه با تروریسم مسئولیت پذیر باشند. ما بیشترین ضربات علیه داعش در افغانستان وارد کردیم.
سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور همچنان گفت افغانستان در خط اول جنگ با تروریسم قرار دارد و هر روز در این راه قربانی می‌دهد. این اظهارات پس از آن صورت می‌گیرد که اخیراً زبیر کابلوف فرستاده روسیه برای افغانستان گفته است افزایش داعشیان و تلاش برای این که در افغانستان پایگاه بسازند و به آسیای میانه نفوذ پیدا کنند برای روسیه نگران کننده است. وی در این باره گفته است اگر حکومت افغانستان و نظامیان خارجی مستقر در این کشور در مقابله با داعش بی‌تفاوت باشند روسیه علیه این گروه به اقدامات نظامی متوسل خواهد شد. داعش برای بار اول 2 سال پیش از ولایت‌های شرقی افغانستان سربلند کرد که بر اساس اطلاعات حکومت افغانستان شمار نیروهای این گروه از حدود 4000 به کمتر از 1000 تن کاهش یافته است. یعنی آنچه مقام‌ها می‌گویند بیشترین شمار افراد داعش به شمول 3 سردسته این گروه در افغانستان کشته شدند. اما آنچه بیشتر روسیه را نگران کرده حضور جنگجویان این گروه در شمال افغانستان است. کارشناسان نظامی می‌گویند روسیه حراس دارد که مبادا داعشیان از طریق شمال افغانستان به کشورهای آسیای میانه بروند. جاوید کوهستانی یکی از این کارشناسان در این باره میگوید
روسا انبار از این آیت نگرانی داشتند از نشست تیارات که در هلیکوپتری که در ساحات تحت نفوذ داعش نشست و پرواز داشتند برای شکایت ها وجود داشته توسط مقامات محلی هم تایید شده. این سطح نگرانی ها است که بسیار بالا گرفته است و روسا از این آیت طی 2 سال اخیر نگرانی هاشون انباره با حکومت افغانستان همچنان در ناتو با شریک ساختن از طریق نماینده‌هاشون.
اما وزارت دفاع افغانستان به کشورهای منطقه اطمینان می‌دهد که نیروهای امنیتی افغان به هیچ گروه اجازه نخواهند داد تا از طریق خاک این کشور امنیت کشورهای منطقه را به خطر روبرو سازند. به گفته دولت وزیری سخنگوی این وزارت در شمال افغانستان داعش حضور نگران کننده ندارد و اما وی تایید کرد که در این بخش از کشور بیشتر جنگجویان کشورهای منطقه حضور دارند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد نمی بود
مردم تماما در تاریکی می ماندن
رسانه آزاد نمی شد
مکتب دختران نمی بود سرنوشتشان تاریک می بود
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
ساعت 9:14 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز به این ترتیب می رسیم به مجله آزادی با مطالب ادبی، هنری و فرهنگی که هر هفته همکارم فیض الله قرداش آن را تهیه می کند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
Thank you.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. باز هم من فیض الله قرداش با یک شماره تازه در خدمت هستم. در این شماره این مطالب را یکی پی دیگر می شنوید. داستانی با عنوان قلم از غلام حیدر یگانه، قلمی که با ارزش معنوی خود با سایر قلم ها متفاوت بود. استاد عبدالعزیز مهجور، صوفی پاکباز و بیدلشناس عالی مقام، هم به جاودانگی پیوست. شناسایی با وانگلس موسیقیدان و کمپوزیتور آهنگهای فیلمهای به نام جهان. گزارشی از جشنواره دنبوره در بامیان و آهنگ هفته. اما پیش از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
یک شنبه گذشته استاد عبدالحمید مهجور، بیدلشناس و عارف پاک دل، چشم از جهان پوشید. عبدالعزیز مهجور در سال 1324 در ولایت قندهار تولد شد و تحصیلات عالی را در پوهنزه ساینس پوهنتون کابل به پایان رسانید و حدود 3 دهه در بخش های مختلف دولتی کار کرد. از استاد آثار فراوان به جا مانده است. استاد مهجور در مکتب بیدل بارور شد و پیش از 50 سال عاشقانه در کنار پدر محمد عبدالحمید اسیر قندی آقا، مکتبدار بیدل و عرس ابوالمعانی بود. آثار فراوان چون من و بیدل، بیدل و حافظ، شرح نکات بیدل در تحلیل و تفسیر بیدل نگاشته است. در لابلای این شماره از مجله آزادی در مورد حیات پربار مرحوم مهجور برنامه با تفصیل نیز داریم. دوشنبه گذشته نماینده بخش فرهنگی یونسکو اسناد حفریات پروژه مس عینک را به پوهان محمد رسول باوری، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ تسلیم داد. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در کنار آنکه از همکاری بانک جهانی، یونسکو و وزارت معادن در رابطه با پروژه مس عینک به قدردانی یاد کرد، خاطر نشان ساخت که این اسناد شامل تحلیل خاک و محیط و برخی آثار کشف شده و ترمیم آثاری که از آن صاحب راهنمایی تیم یونسکو به دست آمده و بالای آن کار صورت گرفته است می باشد. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افزود که این اسناد فعالیت‌ها و حفریات 3 سال گذشته در پروژه مس عینک یک دستاورد برای این وزارت بوده و از جانب هم به اساس این منابع و اسناد محققان می‌توانند معلومات دقیق در زمینه حفریات مس عینک به دست بیاورند. پوهان باوری اضافه کرد که این اسناد در آرشیو وزارت اطلاعات و فرهنگ حفظ می‌شود و همچنان کپی آن به ریاست باستانشناسی ارسال گردیده است. دوشنبه گذشته به منظور آشنایی بیشتر با شیوه‌های مؤثر گزارش نویسی و روابط عامه، کارگاه آموزشی از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شد. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، در این کارگاه آموزشی لیلا سامانی، مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ در امور روابط عامه، و سید جعفر راستین، مشاور معاونیت امور نشرات آن وزارت، در رابطه با شیوه‌های مؤثر گزارش نویسی، گزاردهی، روابط عامه و اهمیت آن، تأمین ارتباطات و چگونگی استفاده از وسایل ارتباط همگانی در زمینه گزارش دهی و نقش ارتباطات در سمت و سو دادن جامعه معلومات دادند. همین گونه اشتراک کنندگان نیز نظریات و پیشنهاداتشان را ارائه کرده و برگزاری این کارگاه را در ارتقای آگاهیشان ارزشمند دانستند.
شماری از مردم اشیا را از روی رنگ، حجم و ارزش مادی آن به توصیف می نشینند. چون که در شرایط حاضر نه تنها در کشور ما بلکه در سراسر دنیا توده‌های زیادی از مردم تنها به مادی بودن مسائل توجه زیاد دارند و جانب معنوی آن را آنقدرها ارزش نمی‌دهند و چون این می‌انگارند اشیایی که در دسترس دارند باید روزی کم یا زیاد قیمت خود را داشته باشد و به همین منظور شماری اشیایی چون طلا، قالین، زمین، ظروف و انتیک ها را می خرند و به این نظرند که روزی اگر دست تنگ شدن آن را می فروشند و چاره دست تنگی را رفع می سازند. و اما در جامعه شمار دیگری نیز تشریف دارند که به هر شی در پهلوی ارزش مادی ارزش معنوی نیز قائلند و ارزش های معنوی را بالاتر و گرانتر از ارزش های مادی می دارند. داستانی داریم از نویسنده افغان غلام حیدر یگانه با عنوان قلم عبدالغفور که دوست دائمی مجله آزادی بانو سهیلا از کارتی پروان کابل انتخاب و به مجله فرستادند که همخوانی خوبی با این گفته های ما دارد. آن را به شما می خوانم. ارزش اشیا را نمی توان تعیین کرد، زیرا که ارزش به عاطفه و معنا بستگی دارد. برای من ارزش آن قلم کوزه‌ای که در قریه داشتم در هیچ پیمانه‌ای نمی گنجد. وقتی که علاقه شدید صاحب اصلی را به آن قلم تصور می کنم و حرمت معنایی را که از نظر خود به آن می داد به یاد می آورم، ارزش قلمم چندین برابر می شود. مالک قلم همسایه ما بود، عبدالغفور، فرزند خالو فیض محمد، پیر مردی که سراسر یوسف زلیخا را حفظ کرده بود و در طبابت محلی هم دست بلندی داشت. اما عبدالغفور پیش از آن که من به سن 7 سالگی برسم، مکتب دهاتی قریه را با همین قلم به پایان رسانده بود. اگرچه قلم عبدالغفور در قریه ما تنها قلمی از نوع خود نبود، ولی قلم های هممانند نیز نهایتاً از یک دیگر فرق دارند و یا شاید اقلن در چشم صاحبان خود متفاوتند. قلم هایی که من از این نوع در آن ایام دیده بودم همه کوزه سرخ رنگ داشتند و تی آنها را یک گل سکار با آنها آنقدر دشوار نبود. اندکی از جوهر خشک در آب می انداختی تا دوات پر شود و از دوات کوزه قلم را لبریز می کردی و نوک و زبانچهی که مکم می شد دیگر به کارش می انداختی. عبدالغفور اصلا آدم فقیر مشربی بود و مثل دیگر مردم دی به کشت و مالداری مشغول بود، فقط با این تفاوت که در همه قریه های نزدیک به عنوان نشانزن ماهر و تفنگشناس قابل نیز شناخته می شد و تا گاهی در مورد خوب و بد ساعت و رادیو نیز اظهار نظر می کرد. او اگرچه دیگر چندان به کتاب و نوشتن فکر نمی کرد، اما قلم کوزه‌ایش را همچنان به خوبی نگه می داشت. رابطه عبدالغفور با ما فقط همسایگی نبود و این نزد پدرم که ملا بودند در کودکی 30 پاره و 5 کتاب آموخته بود و احترام و اخلاص بسیاری نشان می داد و گاهی که می آمد به کارهای مکتبی من نیز علاقه می گرفت. کتابچه‌ام را نگاهی می کرد، بیان که چیزی را تا آخر بخواند با رضایت سرش را تکان می داد و زیر لبش تشویق آمیز می گفت: در خانه شما علم میراثی هست. اما روزی که اولین قلم سوزنی خودکار را در دستم دید، آن را با کنجکاوی بررسی کرد و با آن حروف پرپیچ و خمی نظیر جیم، ساد، عین را نوشت و در آخر گله آمیز گفت: قلم را سبک کردن و ما برای مشق کردن در مکتب خوب است، ولی قلم های سابق فرق داشتن، قلم های معتبری بودن. و باز قلم کوزه‌ایش را از جیب کشید و همین حروف را درشت‌تر نوشت. از نزدیک و سپس از دور با آنها نگاه کرد و از من خواست خط هر دو قلم را مقایسه کنم. از دورانی که عبدالغفور شاگرد مکتب بوده، آن آخوند خوشنویس که اولین معلم قریه بود بسیاری اوقات قلم او را می گرفته تا چیزی بنویسد، ولی از علاقمندی عبدالغفور نسبت به آن بیخبر نبوده و همیشه بعد از انجام کارش قلم را باز می گردانده است. اما دل من بیشتر پیش قلم های رنگارنگی بود که هر ساله به قریه می رسیدن. قلم بی نظیر، قلم اپولو، قلم فارابی، قلم چینی که با دیدن اینها غالبا به یاد عبدالغفور و قلمش می افتادم، ولی با او غبطه نمی خوردم. بعد از صنف ششم سفرهای من به چغچران برای تحصیل و سپس به ایراد طوری اتفاق افتاد که استقرار دائمی مرا در قریه برهم زد و هنگامی که بعد از سالها تردد و پایان تحصیل اندک ثباتی در خانه یافتم، دیگر همه چیز در آنها دگرگون شده بود. لباس، غذا، موسیقی و حتی زیر و بمهای از زبان مردم. عبدالغفور نیز از جوغالک کوچیده بود و رفته بود به کشک و روی زمین خودش قشلاق زده بود. ولی روزی در آن ایام ناگهان به دیدنم آمد و در همین دیدار بود که از محبت و سخاوتش حیرت زده و سرفکنده شدم. او آن قلم مشهور و محبوبش را، آن قلم کوزه‌ای سرخ رنگ با گل سفید را از جیبش بیرون آورد و با دو دست پیش رویم بر زمین گذاشت و گفت: هرچه فکر کردم این قلم فقط به دست تو می زیبد. خیلی غافلگیر شده بودم و حتی لحظه زبانم قادر به تکلم نمی شد. به خوبی می دانستم که او چه هفت خانی را گذشته تا به این تصمیم رسیده و چه امانتی بی مثلی را به من تحویل می دهد. به زحمت و سعی بسیار گفتم خانه آباد، ولی با تمام هستیم آرزو کردم که سرنوشت مددم کند و واقعا سزاوار اعتماد بزرگ دوست قدیمیم باشم. قلم را برداشتم، بوسیدم و در بلندترین تاقچه، در امنترین گوشه بغل دفترهایم قرار دادم. خوب می دانستم که هیچ مکانی در جهان مسئونتر از خانه پدری وجود ندارد. اگر آن را در جیب می گذاشتم اشتباه بود، مثل چندین قلم دیگر روزی از دست می شد. ولی این قلم معمولی نبود، قلم عبدالغفور بود، اعتبار دیگری داشت. او بارها گفته بود با قلم قرآن را نوشتند، هر علمی به قلم بسته است. امسال در این دور دست ترین گوشه دنیا یک بار شنیدم که عبدالغفور انگام کشت گندم بی هیچ بهانه‌ای روی پلوان حاصل خیزترین زمینش دراز کشیده محو تماشای آسمان شده و دیگر کاملا از این دنیا چشم پوشیده است. و بی اختیار حساب کردم که از سال 1357 خورشیدی تا امروز نزدیک به 40 سال را برباد دادم، ولی هیچ دستمایی که بتواند با پایه آن نیت نیک و اعتماد بزرگ عبدالغفور برابری کند و سزاوار آن قلم باشد نیندوختم. می دانم که آن تاقچه و همه آن خانه را نیز طوفان‌ها برانداختند و دیگر حتی نشانی هم از آنها باقی نمانده است، ولی همچنان آرزوی محالی را می پرورم که روزی بعد از باران بهاری آن قلم سرخ رنگ از لای آوارها در نگاه یکی امروستایی‌هایم بدرخشد تا سرانجام هر طوری شده به دست من برسد. و بیشترین کاری که اکنون میتوانم بکنم این خواهد بود که آن را با همان اعتماد عبدالغفوری با اضافه اخلاص و حسن نیت خودم به شایسته ترین قلمدار جوان بسپارم، به همان کسی که واقعا قلم به دستش زیب داشته باشد. هفته‌ای که گذشت برای دلبستگان حضرت ابوالمعانی مرزا عبدالقادر بیدل، هفته‌ای مملو از علم و ماتم به مناسبت درگذشت بیدلشناس مشهور استاد عبدالعزیز مهجور بود. مردی از تبار صوفیان پاک دل که معذرش حلقه دوستانی با میر و محبت و صمیمیت و منزلش منبع نور و روشنایی برخواسته از زمزمه اشعار بیدل و مخلصان بیدل بود. با استماع درگذشت این اعجوبه تصوف و پاکبازی، سایت‌ها و صفحات اجتماعی و ادبی بیشترینه با سخنان و نگارش شماری از دلباختگان مرحوم مهجور آذین بندی شد. استاد پرتو نادری در صفحه فیسبوک خود نوشت: مشعل زندگی استاد عبدالعزیز مهجور، آن مشعلدار بزرگ تصوف و عرفان بیدل، خاموش شد. به تعبیر اهل تصوف و عرفان، استاد مهجور نیز خرقه تهی کرد، روانش شاد باد. مردی بود پاکیزه روان از جماعت تصوف و عرفان که عمری در تنهایی و انزوا قلم زد و از هر گونه هیاهو بدور بود. محمد عبدالقادر نویسنده صوفی مشرب و از مخلصان استاد عبدالعزیز مهجور، دو جمله از سخنان ایشان از زمان حیات استاد مهجور را نقل می کند که گفته بودند: قصه زندگی من که روزها، هفته‌ها، ماه‌ها و سال‌ها اتفاق افتاده، اگر بیان شود از حوصله بیرون است و به انتظار فردایم که خواهد رسید. محمد عبدالقادر ادامه می دهد و بالاخره فردا رسید. استاد محمد عبدالعزیز مهجور، مشعلدار مکتبخانه ابوالمعانی بیدل، به عمر 72 سالگی دایی اجل را لبیک گفت و به جاودانگان پیوست. حامد علمی ژورنالیست و یکی از حرمتگزاران مرحوم مهجور به این جمله کوتاه پرداخت: انا لله و انا الیه راجعون. یک مرد وارسته دیگر از جهان رخت بربست. از بانو عزیزه عنایت شاعر و نویسنده چنین میخوانیم: با دریغ و درد استاد محمد عبدالعزیز مهجور، مشعلدار مکتبخانه ابوالمعانی بیدل، فرزند ارشد مرحوم استاد عبدالحمید اسیر مشهور به قندی آقا، به جاودانگی پیوستند. میدانید استاد عبدالعزیز مهجور هم پیر بود هم مرشد. ایشان برعکس سایر متصوفین و اهل ریاضت خود را محصور منزل و مقام خود نمی ساختند. ایشان مرد زمان و عصر خود بودند. در شمار زیادی از کشورها به هدف اشتراک در سمینارها و یادبود ابوالمعانی بیدل و سایر شعرا و اهل طریقت سفرهایی داشتند و بیشترین عمر خود را در کارهای دولتی نیز سپری کردند. مخلص دیگر و یار دیگر مرحوم استاد عبدالعزیز مهجور، استاد عبدالباقی هیلمند غزنوی را با خود داریم و صحبتی با ایشان در مورد حیات این مرد وارسته انجام دادیم که به شنیدن آن شما را دعوت می کنم. محترم استاد هیلمند غزنوی، ادیب و صوفی، شما خبر دارین که استاد محمد عبدالعزیز مهجور، مشعلدار مکتب ابوالمعانی و ادامه دهنده رای پدر استاد عبدالحمید قندی آقا، به حق پیوستند. میخواستم بپرسم که شما به صفت یک دوست استاد مرحوم چی برداشتی از حیات استاد مهجور دارین؟
سلام به شما قرداش به عزیز و همه شنونده های رادیو آزادی. استاد محمد عبدالعزیز مهجور، شاعر عارف و بیدلشناس شناخته شده کشور، در سال 1324 در شهر قندهار به دنیا آمده. فرزند ارشد حضرت شادروان محمد عبدالحمید اسیر، ملقب به قندی آقا، بیدلشناس مشهور افغانستان که چند دهه در پایتخت افغانستان در کابل زیبا مشعل حضرت بیدل فروزان نگه داشته بود. فرزند قندی آقا مبارک هستند. خودشان هم بعد از پدر به حیث خلف صدق پدر چراغ بیدل و بیدلشناسی را در کابل روشن نگاه داشتند و در طول حیات خود بعد از اینکه از مکتب نجات فارغ شد، فاکولته اقتصاد پوهنتون کابل خواندند، ماموریت های مختلف داشتند، رئیس بانک انکشاف صنعتی بودند در آخرین ماموریت خود. بعد از او بعد از تقاعد در خانه امو حلقه درس بیدلی را بعد از رحلت پدر ادامه داده، 23 اثر در مورد عرفان نوشته، 9 اثرش چاپ شده، اکثر آثارش در مورد حضرت امام تفکر حضرت ابوالمعانی بیدل است. و در آخرین روزهایی که در سن 72 سالگی جان به جانان میداد، هم به دیار حضرت بیدل که دفن است اموجه رفته بود به خداحافظی، در دربار نظام الدین اولیا و حضرت ابوالمعانی بیدل در شهر دیلی جان به جان آفرین داد. عمر پربار داشت، خدمات عرفانی زیاد کرده، حلقه درس بیدل شناسی را در کابل هم فعال نگاه داشته بود، عرس های حضرت ابوالمعانی بیدل و حضرت خواجه غریب نواز محی الدین چشتی را هم اصالت دایر میکرد، عرس پدر مرحوم خود هم میگرفت. تلاش و فعالیت بیخی زیاد داشت در سمینارهای بین المللی در ایران، پاکستان و دیگر کشورها که در مورد حضرت ابوالمعانی بیدل بود فعالانه شرکت داشته، مقالات مبسوط داشته. شخصیتی بود که نبودش در افغانستان یک ضایعه بزرگ برای جامعه ادبی و فرهنگی کشور ماست. ولی من امیدوار هستم که برادرانش و فرزندان دانشمندش مثل عبدالله موفق برادرش، احسان جان اسیر برادرش، عبدالقادر جان آرزو فرزندش، حسیب جان آرزو، اسما جان دخترکش، یا امو چراغ روشن نگاه بکنه.
استاد محترم، عرس بیدل یکی از رسومی بود که از چندین سال به طرف در افغانستان رواج داره. اولا قندی آقا
و بعد از او عبدالعزیز مهجور ادامه دهنده امی عرص بیدل بودند. و شما هم یکی از کسایی هستین که دائما در پهلوی از اینا در عرص ها اشتراک کرده بوده. بعد از این چطور خواهد شد که عرص بیدل توسط کی ادامه خواهد داد؟
در زمان حیات شادروان قندی آقا مبارک هم ما همیشه هم در درس و هم در عرص های حضرت ابوالمانی بیدل رحمت الله علیه می رفتیم. بعد از حیات مبارکشان که رحلت کردن مهجور سب امی رسالت به عهده داشت. امیدوار هستم که خلف صدقش عبدالله موفق برادرش آقای قادر جان آرزو اسیب جان احسان جان یا امیر را ادامه بدن و ما مطمئن هستم که همونطوری که ما امساله در غزنی عرص حضرت سنایی سب در کابل غزنی می گرفتیم ولی متاسفانه یکی دو سال شده که در کابل نتونستیم در غزنی به شرکت هزاران نفر می گیریم. در کابل هم ارادتمندان حضرت ابوالمانی بیدل و امی خانواده ای که پرچمدار و علمدار حضرت بیدل در کابل از خانواده قندی آقای مرحوم امی را ادامه بدن و ما دیگه و خواها و دوستای که علاقمندان حضرت بیدل و علاقمندان تصوف عرفان که افغانستان سرزمین ادب و عرفان است، شهر هر شهر ما بسته افغانستان خودش مدینه الاولیا است، به خصوص کابل، هرات، بلخ و غزنه. امیدوار هستیم که امی چراغ روشن نگه داشته شوه و عرصهای حضرت ابوالمانی بیدل اما سالا مثل سابق دایر شد.
خود حضرت مهجور محبوبیتشون وابسته به چی بود؟ تنها به بیدل شناسیشون بود یا ایست که کدام خصوصیت دیگی داشتن که مردم وابسته و گرویدی از اینا بود؟
برالاوی که یک بیدل شناس بود، شاعر خوب بود، ادیب خوب بود، برخورد بسیار خوب داشت، آدم متواضع بود، با مهمانای خود چی در حلقه درس چی در حلقه برالاوی ورساره که دایر میکرد حلقه درس داشت، بسیار برخورد نیکو و خوب با مردم، با پیر، با جوان، با دارا، با نادار، با همه کس. همونطوری که در عرفان فرق و رنگ و امتیاز دارا و نادار و دورنگی و ریا هیچ نیست، اما در عالم یک رنگی همه کس با مو یک چشم میدید و همه را عزت میکرد و همه احترام داشت. اما خاطرم به مو دلیل هم محبوب القلوب بود، همه عزت و احترام میشد داشت.
در یک جمله خصوصیت برازندی آقای مهجور چه بود؟
فقط صمیمیتش، علاقش به دوستای خدا و به دوستایی که به دوستای خدا عشق و علاقه داشتن و کتش در تماس بودن و جامعه فرهنگی و ادبی افغانستان هر کدامش ایره به ایسی یک راهنما، به ایسی یک معلم، به ایسی یک مدرس، به ایسی یک پیشوا برش احترام داشتن، دوست داشتنش و او هم مشفقت خدا با کلگی داشت.
تشکر بسیار زیاد دارم هیلمن غزنوی از اینکه حاضر شدین با رادیو آزادی در مورد حیات مرحوم استاد عبدالعزیز مهجور صحبت هایی داشتیم.
من موسیقی را برای شما پیشکش می کنم و این مربوط شماست که از آن چه برداشت می نمایید. از گفته های وانگلس موسیقیدان و نوازنده چندین آله مختلف موسیقی است که اثر ارد یا زمین وی خیلی مشهور است. وانگلس یا وانجلس متولد 1943 میلادی در ولس یونان است. وانگلس در بیش از 50 سال فعالیت خود 52 اثر فراموش ناشدنی موسیقی را خلق کرد. وانگلس از پیشگامان موسیقی پاپ در جهان است. همکارم طاهر روشان در مورد حیات وانگلس چیزهایی دارد که با هم می شنویم.
وانگلیس موزیسان، کمپوزساز و پیانونواز ورزیده و مشهور یونان است که شهرت جهانی دارد. استعداد موسیقی در 4 سالگی در او دیده می شد. پدر و مادرش می خواستند به خاطر آموزش موسیقی برایش معلم موسیقی استخدام کنند. ولی او به فراگیری موسیقی در قید کورس و مکتب علاقه از خود نشان نمی داد و نمی توانست به راهنمایی های معلم گوش فرا دهد. وانگلیس می گوید: من به این عقیده ام که شخص دانش را باید از مردم به قرض نگیرد، بلکه تجربه شخصی و ابتکار خود آدم در راه پیشرفت و ترقی ارزش بیشتر دارد. او با بعد از ختم دوره مکتب با چند تن از دوستانش گروه هنری را به نام فورمینگز با وجود آورد. در اوایل سالهای 1960 استودیوم های ورزشی یونان با علاقمندان و تشنگان موسیقی این گروه پر می شود. وانگلیس در واقع نخستین هنرمند یونانی بود که موسیقی پاپ را به کشور خود آورد و فورمینگز را یک گروه هنری سرشناس و مشهور یونان ساخت. در سال 1960 در جریان تغییرات و تحولاتی که در یونان آمد، وانگلیس به پاریس نقل مکان نموده و در آنجا با دیمس راوسوس و لوکاس سیدریاس یک گروه هنری به نام افرود چایلد یا الهه کوچک را تشکیل داد. این گروه آلبوم را به نام رین ان تیرز یا باران و اشک خلق کردند که به زودی شهرت جهانی یافت. سینگلز ها یا آهنگ های جداگانه گروپ افرود چایلد در مدت 3 سال سر تا سر اروپا را فتح کرد و به شهرت سرتاسری دست یافت. گروه افرود چایلد بعد از ثبت آلبوم به نام 666 از هم پاشیدند. عدد 666 در اعتقادات اروپایی ها شماره نحس است. وانگلیس بعد از این رویداد برای مدت در پاریس ماندگار شد. در جریان اقامتش در پاریس با یک کارگردان فرانسوی به نام فریدریک روسیف در ساختن موسیقی چند فیلم همکاری کرد. در همین دوران بود که وانگلیس دست به ساختن یک نمایش حیرت انگیز زد. این اثر را که به تنهایی بروی صحنه برده بود ارت یا زمین نامید. وانگلیس در سال 1974 راهی لندن شد و در آنجا با گروه یس در نواختن کیبورد همکاریش را آغاز کرد. اما این همکاری دوام زیادی نکرد. بعد از چند هفته تمرین مشترک خاتمه یافت. وانگلیس علت آن را چنین توضیح کرد: بین تئوری موسیقی و گردانندگی آن تفاوت بزرگی وجود دارد. و در همین زمان با وجود اختلافات وی با گروپ یس، بین او و سردسته یا رهبر این گروپ جان اندرسن روابط نیک و همکاری نزدیک به میان آمد. وانگلیس به زودی با کمپانی بزرگ ثبت RCA قرارداد امضا کرد و خودش یک استودیوی بزرگ را که به نام نمو مشهور شد تأسیس کرد. استودیوهای نموز که در نزدیکی ماربل آرچ لندن قرار دارند به نام لابراتوارهای وانگلیس شهرت پیدا کردند که در این استودیوها نخستین آلبوم سولو یا اثر تنهایی وی به نام Heaven in Hell یا بهشت و دوزخ ثبت گردید. این آلبوم یک مجموعه فوق‌العاده موسیقی وی بوده که وانگلیس را در سر تا سر اروپا و امریکا به حیث یک پیشگام موسیقی پاپ به مقام والای رسانید. بعد از آلبوم بهشت و دوزخ، همه آثار وی مانند همین آلبوم در سطح جهانی مورد ستایش قرار گرفتند و در بازارهای جهان به فروش رسیدند. وانگلیس در سطح بین المللی جوایز گوناگونی دریافت کرد که از آن جمله جایزه اسکار را به خاطر ساختن موسیقی فیلم چرخ آتشین به دست آورد. تصور کردن موسیقی وانگلیس تنها در چوکات محدود موسیقی پاپ، راک، کلاسیک و غیره ژانرهای مهم موسیقی ممکن نیست. وانگلیس در مورد موسیقی خیش چنین میگوید: من فقط به شما موسیقی خود را پیشکش می کنم، دیگر مربوط خود شماست که از آن چی برداشت می کنید.
هفته قبل شهر تاریخی بامیان شاهد برگزاری جشنواره دنبوره بود. علی رغم مخالفت‌های شورای علمای آن ولایت، این جشنواره خیلی خوب برگزار شد. قبل از به درازا کشیدن صحبت، توجه شما را به گزارش جلب می نمایم که همکارم عباس نادری از بامیان فرستاده است.
اولین جشنواره دنبوره در ولایت بامیان برگزار شد. دنبوره یکی از قدیمی ترین آله های موسیقی در مناطق مرکزی کشور است که از سالهای خیلی دور در بین مردم این مناطق رواج داشته است. به همین مناسبت اداره محلی بامیان تصمیم گرفت تا برای احیای موسیقی سنتی مناطق مرکزی کشور جشنواره‌ای را تحت نام جشنواره دنبوره برگزار کند. این جشنواره با هدف احیای موسیقی سنتی و جذب توریست با مدت 2 روز در مرکز بامیان برگزار شد که بیش از 10,000 نفر از این جشنواره بازدید کردند. طاهر زهیر وادی ولایت بامیان در این مورد گفت:
ما در فستیوال دنبوره با گردن فرازه و سخرویی و بیاری خداوند پاک این برنامه را به نحو شایسته و نیکو برگزار میکنیم که هم تاریخ و تمدن و هنر و فرهنگ خود را به نمایش گذاشته باشیم و به نحو نیکو معرفی کرده باشیم و هم موجب سرازیر شدن مهمانان و بازدید کنندگان از بامیان شده باشیم و هم کمک به اقتصاد مردم کرده باشیم.
در این جشنواره هنرمندان موسیقی دنبوره از دیگر ولایت کشور نیز حضور داشتند و برنامه‌های را برای مردم اجرا کردند. وحید قاسمی یکی از هنرمندان کشور مسئولیت هماهنگی این برنامه را بر عهده داشت و تحقیقاتی را در مورد دنبوره انجام داد. آقای قاسمی گفت که دنبوره یکی از اصیل‌ترین آله‌های موسیقی در مناطق مرکزی کشور است که بعد از گذشت چندین سال دستخوش تغییر نشده و به همان شکل سابق باقی مانده است. آقای قاسمی اضافه کرد:
نام قدیمی دنبوره در حوزه موسیقی هزاره یا در از زبان مردان، از قول مردان، مثل که سازواژه های مخصوص در هر گوشه افغانستان ما میشنویم، نام قدیمی از این گوسر قیشی بودن و قیشی نواخته نمیگن و قیشیگر نوازنده را میگن. خب روایت حکایت است که جوان عاشق دختر بوده و زمستانی میره سر بام بر زود دنبوره مینوازه و همی گوسر قیشی را قیشیگری میکنه. بالاخره خنک میکشش. فرداش که مردم میاین میبینن که این جوان مرده، میگه او دنبور شد. توجه کردن؟ یعنی دمش رفت، جانش رفت. بناهن و استناد این داستان که چقدر حقیقت داره یا حقیقت نداره بشت از ایش نمیگردیم، ما میاییم برمیگردیم و نام دنبوره، دنبوری که در سراسر افغانستان نواختن میشه، نامش هزاره یا هزارگیست.
دلکشا ای مهد نوزی جملنی آگان ما، شهر تاریخی بامیانش بی جاویدان ما، شهر
برنامه جشنواره دنبوره امسال به مناسبت نکوداشت از نیم قرن فعالیت هنری صفدر توکلی دنبوره نواز کشور برگزار شد که در این برنامه از این شخصیت هنری تقدیر به عمل آمد. به گفته آقای صفدر توکلی، در طول سالهای فعالیت هنری خود با مشکلات زیادی روبرو شده و بسیاری از مردم با دنبوره مخالفت می کردند. وی افزود:
این واقعا دنبوره بالکل دفن بود. یکی در وقت زمانای قبل از دنبوره نوازی و کسایی بوده، اونا هم تهدید شده بوده، توهین شده بوده که دنبوره دفن شده و همه میگه که بابای موسیقی تارها، سازهایی که تار داره داری خود، بابای اونو موسیقی، بابای دوتار و رباب، همین تار بود، بابایش دنبوره هست که از روی دنبوره اونا مثلا نواوری کرده و پرده های زیاد کرده. دنبوره به مو قیافه و چهره اولی خود باقی مانده که ما این دنبوره را میراث آبا و اجداد خود میدانیم.
سلام سر با سلام سرداری کشور، سلام مرد شب داری کشور، سلام مرد شب داری کشور.
دنبوره صدای مردم مناطق مرکزی است که به گفته کارشناسان صدای دنبوره غمگین است و بیانگر سالهای زجر و سختی مردم مناطق مرکزی کشور است. سید انور آزاد یکی از هنرمندان موسیقی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
یک چیزی هست عرض کنم خدمت شما که مردم ما طبعا بیشتر رنجا و غم ها را دیده در طول تاریخ، یک چیزی واقعیت است. اما طوری که غم در سر مردم سایه افکندن و عرض کنم خدمت شما در طول تاریخ مردم روی شادی را ندیدن، در مجموع کل مردم شاد نبودن دیگه. ولی موتور صاحب از مقدم مونده دیگه، یعنی آل موسیقی ادکثر اگر شما توجه کرده باشین خیلی از آوازهای ما به شکل مخته است، به شکل مخته، یعنی شهیدم رفتم از دنیا وطن داران خدا حافظ. یک از سروده‌های شعرش، یک از سروده‌های شادروان استاد غلام سرور سرخوش است: نکردم سستی من هرگز در این پیمان خدا حافظ. مختص یعنی غمناکترین سبکی که به دنبوره سروده میشه که امکان داره به شبیه از این سبک به شکل زی خیلی سبکای دیگه ما باشد، مثلا سبک گل محمد استاد توکل سیب خونده.
یک جنگ ده سرازه شده، گل محمد خان کشته شده، سرکشی بوریده شده، وربون تو گل محمدی ما.
این مخته سیب، او هم مخته بودی هم مخته است و خیلی از مخته های گوناگون دیگر ما داریم.
در جشنواره دنبوره امسال هنرمندان دختر نیز حضور داشتند و برای مردم برنامه اجرا کردند. در این جشنواره دو گروه موسیقی سلسال و شهمامه نیز برای شرکت کننده ها برنامه اجرا کردند. محبوبه حیدری یکی از خواننده های گروه موسیقی شهمامه که از کابل در این جشنواره شرکت کرده بود، در مورد هدف خود از اینکه موسیقی بیاموزد گفت:
ما خودم از قبل وقت موسیقی کار میکردم، یکی از اهداف و انگیزه که مرا به کار وادار کرد و ترویج فرهنگ هزارگی، احیای هویت هزارگی بود. و همچنان وقتی چند نفر دختر یک جشن کار کردیم، میخواستیم نشان بدیم که در جامعه مرد سالار افغانستان دیگر دختر در خانه نباید بشینه، باید نشان بده که ما میتوانیم در میدان برایم و کار کنیم و از هر طریقی، میشه از طریق هنر. و مگر هنر آینه تمام نمای یک جامعه است و ما میخواهیم از طریق همزی آینه هنر خو فرهنگ زیبای هزارگی خود به کل دنیا نشان بدیم.
برگزاری این جشنواره فرصتی بود تا مردم لحظه ای از جنگ و خبرهای ناگوار در کشور دور باشند و ساعتی را به خوشی بگذرانند. همینطور این جشنواره فرصتی را برای آمدن بیشتر توریست ها به بامیان مهیا کرد تا بتوانند از این محیط استفاده کنند. منصوره مهرائین یکی از اشتراک کننده ها در این جشنواره گفت:
خوشحال هستم مردم بامیان در این قدم پیشتاز هستند، فرهنگ اصیل خود را روز به روز یادآوری میکنند تا از یادها فراموش نشوه. خب قراره که در بحث های قبلی زیاد گفته شده، این جشنواره دو بود داره. یکی بود ایست که مردم فرهنگ خود احیا میکنند و دوباره معرف فرهنگشان در سطح جهان و سطح منطقه هستند، این خوب هست. و فرصت دیگه برای بامیان جهت توریسمی به جشنواره هست. بامیان هم مثل شهر مزار شریف، هرات، قندهار و جلال آباد کدام منابع خاص اقتصادی نداره. راه های اقتصادی برای بامیان تنها راهش توریسم هست، بنابراین ایجاد و تشکیل یا دستاورد مثل چنین جشنواره ها میتونه توریسم های زیادی رو به بامیان بکشانه و باعث بهتر شدن جنبه اقتصادی در بامیان شود.
برگزاری این جشنواره با مخالفت شورای علمای بامیان نیز روبرو شد که طی اعلامیه‌ای خواستار لغو این جشنواره شدند. اما حکومت محلی بامیان اعلام کرد که هیچ دلیل منطقی برای لغو این جشنواره وجود ندارد. طاهر زهیر والی ولایت بامیان در این مورد افزود:
امروز یکی از مهمترین صنعت‌هایی است که کشورهای مترقی جهان و پیشرفته و توسعه یافته جهان همچون چین و هند روی این صنعت سرمایه گذاری می کنند. اما ما اگر دست چخه سر کوتل آجگت و سر کوتل شمر نصب کنیم که نه این برادر که دین خراب می شود. اینجاست که مردم را به فقر مزمن و تاریخی مبتلا می سازیم و به دست خود مردم را به ابتلا سردوچار می کنیم. اما اون گونه هیچگاه گذشتگان فکری و فقهی و فلسفی اسلام و مسلمان ها با اون حد که امروز اینگونه قیدگیری می شود درگیر اینگونه مسائل نبوده است.
اولین جشنواره دنبوره بامیان با هدف احیای موسیقی محلی و جذب بیشتر توریست برای رونق صنعت توریسم به مدت 2 روز در مرکز بامیان برگزار شد که در این مدت بیش از 10,000 نفر از ولایت‌های مختلف کشور از این برنامه دیدن کردند. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
شنونده های رادیو آزادی، این شماره از مجله آزادی با پخش قسمتی از آهنگ شادکام به پایان میرسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار همه، شاد باشید.
منزل با کسی جز تو باستان ندهم، چیزی که گران خریدم اتا ندهم، خد جان بدهم در آرزوی دل خیش، وان دل که تو را خواد خد جان ندهم، وان دل که تو را خواد خدا جان ندهم. حالا که بهارم نگذشت از بیاد، حالا که خمارم نشکست از بیاد، حالا که خمارم نشکست از بیاد. طریق دل ما می شکنن، بیگانه جدا دوست جدا می شکنن، بیگانه اگر می شکنن حرف نیست، از دوست بپرسید چرا می شکنن. هر کس با طریق دل ما می شکنن، بیگانه جدا دوست جدا می شکنن، اگر میشه کنم هر بینید از دوست بپرسید چرا میشه کنم، از دوست بپرسید چرا میشه کنم. حالا که بهارم نگذشت از بیاد، حالا که خمارم نشکست از بیاد، حالا که خمارم نشکست از بیاد. در خواب برو خواهم شد، با مهر تو سر به خواب برخواهم کرد، از واقعه تو را خبر خواهم کرد، وان را بد و هر مختصر خواهم کرد، با عشق تو در خواب برو خواهم شد.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com